أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحثی رو خدمت اعزه داشتیم پیرامون توصیه هایی که هم بر مسلک تأسیس قابل عرضه بود و هم بر مسلک کشف. اگر خاطر مبارک باشه ما چهار توصیه تا به اینجا تقدیم داشتیم و همینک قصد ارائه توصیه پنجم رو داریم. توصیه پنجم و اون عبارت است از لزوم پایش مدام الگوهای پیشنهادی، الگوهای اجتماعی پیشنهادی. نکته بسیار مهمی است که ما تحت عنوان پایش مدام از آن یاد میکنیم. به هر حال وقتی فقیه الگویی رو به جامعه عرضه میکند و در راستای عینیت بخشی بدان تلاش میکند، مدام باید این الگو را بازخوانی کند و تبعات و نتایج آن را بررسی کند. یک برنامه منظم و منسجم پایش لازمه نسبت به هر الگوی اجتماعی، من جمله الگوی اجتماعی مبتنی بر فقه. رو این جهت فقیهی که الگوی اجتماعی به جامعه عرضه کرده باید سازوکاری تعبیه کند برای رصد مشکلات احتمالی، برای شنیدن صدای منتقدان و معترضان و صاحبان نظر و ایده و طرح، سازوکاری برای شنیدن صدای مخالف، صدای اعتراض، صدای انتقاد، بستری برای جمع‌آوری ایده صاحبان فکر و نظر، متخصصان رشته‌های مربوط به علوم اجتماعی. نکته بسیار مهمی است. خیلی از قوانین ممکن است روی کاغذ زیبا جلوه کنند اما در مقام عمل و در ساحت عینیت با مشکلاتی مواجه شوند که قابلیت اجرا رو از این الگوها بستاند یا اجرای این الگوها رو با چالش با نارضایتی همراه کند. رو این جهت فقیه میبایست مدام بپاید الگوی مبتنی بر فقهی را که به جامعه عرضه کرده است. همونطور که در توصیه قبلی به شکل مستوفا بحث کردم، جا انداختن الگوی اجتماعی به زور و ضرب میسور نیست، با قوه قهریه ممکن نیست. یه واقعیتی است. به هیچ عنوان نمیتوان یک الگوی اجتماعی کارآمد را در بطن جامعه بنیان نهاد مگر اینکه جامعه را به این الگو اقناع کرد و رضایت اینان را نسبت به الگوی پیشنهادی برانگیخت. و الا قطعا کار به شکست ختم خواهد شد. اینها واقعیت هایی است که نمیشه منکر شد. اصلا یک اصل کلی خدمت اعزه بدم، یک اصل کلی: اگر قانونی، اگر راهکار اجتماعی در قالب عام‌ترش قابل اجرا نباشه، یا به تعبیری در مقام اجرا با مشکلات مواجه بشه، اشکال از این قانون، قطعا این قانون اشکال یا این الگوی اجتماعی دچار نقیص است که در مسیر اجرا و عینیت یافتن در ساحت اجتماع با مشکلاتی مواجه. بسیار حرف خامی است که کسی بگوید این قانون بسیار قانون قوی و محکم و متعالی است، لیکن قابلیت اجرایی شدن در بستر جامعه را نداره. خیلی حرف خامی است. نهایت این است که این قانون برای این جامعه قانون مناسبی نیست. بله، ممکن است در طی زمان با تحولات حیات عقلایی و ارتقاء سطح بینش مردم بسیاری از قوانینی که روزی در مسیر اجرا با مشکلات جدی مواجه بودند کاملا اجرایی بشند، لیکن به هر حال قانون در قیاس با جامعه ای باید سنجیده بشود که برای اونها وضع شده، ناظر به اونها نهاده شده. و این جهت خوبی و بدی قانون نسبی است. نسبت به کدوم جامعه؟ نسبت به کدوم بستر؟ قانونی که بخواهد در مقام اجرایی شدن با چالش مواجه بشه و نتواند جامعه را به رنگ خود در آورد، به شکل و فرم خود تنظیم کند، به جهت هر مشکلی که در مسیر اجرا بتوان فرض کرد، بلا شک قانون ناقص است، بلا شک قانون نامناسبی است، بلا شک قانونی است محتاج به اصلاح بلکه تغییر. اینجا هم همینه. الگوهای اجتماعی اگر قرار باشد در بطن جامعه مشکل زا باشند و قابلیت عینی شدن در قامت جامعه رو نداشته باشند، معناش این است که این الگو در قیاس با اون جامعه الگوی مناسبی نیست، چون الگوی مناسب یک عنوان نسبی است. الگوی مناسب کدوم جامعه؟ شما اگر مثلا میخواد یک برنامه غذایی مناسبی برای فردی ارائه کنید، حتما باید بسنجید که او در چه سنی است، از چه جنسیتی برخوردار، چه بیماری های زمینه ای دارد، چه توانمندی هایی در وجود او هست و اساسا هدف از این برنامه غذایی چیه، میخواد چه تحولی رو در فرد ایجاد کنه، برای مثلا بهبود عملکرد ذهنی اوست، برای تقویت قوه بدنی اوست، برای درمان فلان مرض اوست. به هر حال باید هدف رو هم مشخص کرد. رو این جهت هر الگوی غذایی برای هر کسی نه بهترین است نه بدترین، متناسب با فرد و بسته به موقعیت میتواند خوب یا بد ارزیابی بشه. ممکنه این الگوی غذایی برای یک کودک بسیار مضر باشه، به حال اینکه برای یک میانسال بسیار مناسب. الگوهای غذایی پیشنهادی برای جوانان ممکن است برای پیران مهلک باشه. خیلی فرق میکند بدن در چه موقعیتی و چه ظرفیتی قرار داشته باشه. با برنامه غذایی مناسب برای بدنسازی یک جوان 20 ساله رو شما به یک پیرمرد 80 ساله یک روز بخورانید، مساویست با یا فوت او یا عواقب خطرناکی برای او. اینجا هم همینه. اون سخن از الگوی غذایی بود، سخن از الگوی اجتماعی هم اگر بخوایم به میان بیاوریم همینه. رو این جهت ما پیشتر خدمت عزه گفته ایم که باید فقیه برای ارائه الگوی اجتماعی دقیق بشناسد جامعه هدف را، دقیق بشناسد ارتکازات عقلایی عصر خود را، عمیق بفهمد علوم اجتماعی عقلایی معاصر خود را. اینا رو ما به کرات تأکید کردیم. سر قضیه همینجاست که او باید ابتدا مقصد الگوی خود رو کاملا بشناسد تا بتواند الگویی رو برای این هدف به جامعه عرضه کنه که مناسب باشه. و این جهت تأکید دارم که حتما باید فقیه دمادم الگوی پیشنهادی خود رو بپاید، پیامدهاش رو بسنجه، تبعاتش رو ارزیابی کنه و به دنبال نسخه بروزتری بیفتد. مدام باید این اتفاق بیفتد، هم برابر مکتب تأسیس این پیشنهاد مهمه، هم بنابر مکتب کشف. بنابر مکتب تأسیس که مطلب روشنه، اساساً سازه الگوی اجتماعی در مکتب تأسیس بر پایه علم روز بشره. ممکن است اساس و بنیان رو فقه ارائه کند، لیکن سازه را علم اجتماعی روز بشر پیش میبرد. و این جهت با تحولات دانش بشری که در طی زمان لابد دمنه، با تحولات حیات عقلایی که در طی زمان ضروره، با افزایش دستاوردهای فکری و فرهنگی بشر، سازه ها باید نوسازی شوند، بروز شوند، متناسب با زمان و مکان تحول یابند. مثل صاحبکار یا تعبیری کارفرمایی که میخواهد سازه ای بروز داشته باشه، طبیعی است که باید هر چند وقت به چند وقت این سازه رو با جدیدترین دستاوردهای مهندسی بازسازی کند، چون قرار است طرح‌های بنیادین رو خود او عرضه کند که نهایت قابل تغییر نیستند. لیکن سازه چون قرار است با جدیدترین تحولات و دستاوردهای دانش مهندسی منطبق باشه، باید هر از گاهی تجدید بشه. نمیخوام یک سازه‌ای برای سازمان میراث فرهنگی ارائه کنیم که به سان یک اثر قدیمی حاکی از معماری باستان ثبت تاریخی بشه، مثلا ثبت فرهنگی بشه. مثلا هدف آن است که یک سازه کارآمد، بلکه کارآمدترین سازه به جامعه عرضه بشه. طبیعی است که اینجا باید ما مرتباً و مدام از دانش روز برای بهسازی سازه بنیانهای فقهی خود بهره گیری کنیم. اما بنابر مکتب کشف هم که معتقد به کشف الگوی دینی، الگوی اجتماعی کلان از دل متون دینی است، هم این پایش مدام ضرورت داره. این پایش مدام ضرورت داره. علت کاملا مشخصه. فقیهی که مدام بپاید الگوی مکشوف خود رو و متوجه مشکلات احتمالی آن بشود و خلل و فروج آن رو دریابد، هم فهم بهتری از ادله احکام اولی خواهد داشت. به تعبیر شهید سعید صرف، استنتاق دقیق تری از متون قرآنی و روایی دال بر احکام اولی شریعت خواهد داشت و هم تطبیق قوی تری از ادله احکام ثانوی ارائه خواهد نمود. به بیان دیگر، احکام ثانوی را دقیق تر اعمال خواهد کرد، بهتر می فهمد کجا مثلا جای قاعده استرار است یا قاعده وحن، بهتر می فهمه وقتی مرتب تبعات نظام اجتماعی پیشنهادی خودش رو رصد بکنه. و این جهت نه فقط فقهای قائل به مسلک تأسیس، بلکه فقهای قائل به مسلک کشف هم از پایش مدام الگوهای اجتماعی پیشنهادی خود نباید غافل باشند به هیچ عنوان، چون به هر حال تحولات حیات عقلایی و تطورات دانش اجتماعی روز میتواند استنتاق قوی تری از متون رو برای اینها به ارمغان بیاورد و دقت افزون تری در مسیر اعمال احکام ثانوی به دنبال داشته باشد. خب جنبندی بکنم خدمت اعزه، تأکید کردم که فقیه باید سازوکاری تعبیه کند برای رصد مشکلات احتمالی الگوی فقهی اجتماعی پیشنهادی خود. و این رو فی‌الواقع اگر دوستان دقت کرده باشند برای دو بُعد پیشنهاد دادم، از عرایضم برآمد که برای دو بُعد پیشنهاد میدهم، هم برای رفع و دفع اشتباهات احتمالی، به هر حال همونطور که عرض کردم عرضه یک نظام اجتماعی کلان فقهی بر پایه متون، چه بنابر مسلک تأسیس چه بنابر مسلک کشف، کار ساده و بسیطی نیست، بلکه کاریست بس سخت و نظری، به طوری که از آن تعبیر به تئوری باید کرد. بیشتر هم خدمت عزه از کرده هم که نظام سازی یک نوع تئوری پردازی مبتنی بر فقه از یک سو و علوم اجتماعی روز از سوی دیگر است. تئوری هم بستر خطاست، بستر اشتباه، بستر لغزش، یا لااقل زمینه ای برای ارتقا، برای تعالی، برای رشد داره. رو این جهت در وهله نخست فقیه باید تلاش کند تا حتی الامکان از دامنه خطای خود در ارائه الگوی اجتماعی نظری بکاهد. بله معصوم نیست، غیر معصومه، محتمل الخطاست و این رو کسی منکر نیست و همین ایجاب میکند که او مرتباً الگوی پیشنهادی خود رو بپاید. من بارها خدمت دوستان اهل فکر و فهمم توصیه کردم که به هیچ عنوان به ایده‌ای که به ذهنتون رسیده است دل نبندید، که این خیلی خطرناک، باعث جور تعصب کور می شود و راه رشد آدمی رو منسد می کنه. در حیات بسیاری از متفکران و صاحبان ایده می توان این واقعیت تلخ رو دید که اینها در مقطع جوانی اهل ابتکار بودند و اهل نظریه پردازی ایده های نوعی ارائه کردند و نسل قبل خود رو به نقد کشیدند و ورقی بر دفتر علم افزودند، لیکن همین ها وقتی به میان سالی و پیری رسیدند به جای اینکه در یک موقعیت پخته تری قرار بگیرند و توانمندتر به ارائه طرح‌های نو مشغول باشند و بر اوراق علم بیفزایند، به یک حالت توقف و ایستایی گرفتار شدند. نشخوار کننده حرف‌های دوران جوانی خود شدند و همونها رو بازگویی کردند و بازخوانی کردند و در ایده‌های جوانی خود متوقف ماندند. علت این قضیه همون آفت دلبستگی است. گو این که دیگر آدمی نمیتواند فرزند خود رو کنار نهد، دلبستگی صاحب ایده اون چنان قوی میشه که دیگر نمیتواند عیوب فکر خود رو دریابد و باید نسل عوض بشه و کسان دیگری بیایند و فکر او رو به نقد بکشند و به چالش درآورند و گامی به پیش برند و اشکالات و ایرادهای اون رو درآورند و اصلاح کنند و جامعه نو بپوشند. دیگه خود فرد این توانمندی رو از دست میده. به همین جهته که ببینید بسیاری از بزرگان ما در سنین میانسالی یا نهایت پیری حرف نوعی برای عرضه ندار و روند علم تا وقتی که اینها سردمدار علم متوقف میشه. نسل بعد که میان، خصوصا نسلی که شاگرد اینها نیستن که بخواهن دلبستگی شاگردانه به افکار استاد داشته باشن، بیرحمانه افکار اینها رو به نقد میکشند و اشکالاتش رو عیان میکنند و نظریه نوعی رو در علم پدید میآورند. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک الگوی بسیار برجسته است در مسیر نظریه پردازی و تفکر علمی. خود ایشون یک جمله ای داشت که برای من خیلی آموزنده بود. جایی فرموده بودن که صدای ایشون هم هست که از همه بیشتر من خودم رو نقد کردم و به خودم اشکال گرفتم. رو این جهت ادعای عصمت ندارم، ادعای مسئولیت از خطا ندارم. این واقعیتی است که من در مورد خودم هم باید اعتراف بکنم. هیچ کس به اندازه من خودم رو نقد نکرد، هیچ کس به اندازه من به اشکالات حرفهای من پی نبرد.
بله، ایشون
از قول یکی از شاگردان علامه فرمودند که گفته بودن من آزاد اندیشتر از علامه طباطبایی. همینجور هم هست، واقعا جمله درستی راجع به مرحوم علامه طباطبایی. ایشون نکات خیلی خوبی داشتن که میتواند بسیار بسیار راهگشا باشه برای کسانی که عرصه علم و اندیشه رو برگزیدن برای فعالیت و تکاپو. یکیش همینی که ایشون توصیه میکردند و تأکید که مسئول از خطا نیستند و خود رو بزرگترین خطاگیر خود عنوان میکردند. این واقعیتیست که هممون بهش میرسیم اگر اندکی تأمل کنیم. با خودمون خیلی از حرفهای قبلی خودمون رو پس زدیم، خیلی از ایده های پیشین خود رو کنار نهادیم، خیلی از افکار سنوات قبل رو مورد نقد قرار دادیم، فکر جدیدی برگزیده ایم. میشه نقد خود، ما ناخودآگاه خود رو نقد میکنیم. خیلی از حرفهای دوران نوجوانی و جوانی الان برای ما مردوده و خیلی از حرف‌های همینه که ما در سال‌های بعد مورد نقد و رد. یکی از بزرگان که صاحب تعریفات فراوانی است و دوستان هم میشناسند ایشون رو، ایشون وقتی در مورد لطفی که خداوند در حقشون کرده است اینجور تعبیر کردند که من هنوز هم وقتی کتاب‌های دوران جوانی رو مورد بازخوانی قرار میدم احساس میکنم که حرف درست همونی است که همون موقع زدم و روز به روز به حقانیت همون حرف‌های دوران جوانی بیشتر پی میبرم. ایشون این رو به عنوان یک فضیلت و شاید به عنوان یک عنایت در حق خود یاد میکرد، با حال اینکه از نگاه من این اصلا فضیلت نیست. قرار است بر نام نهادن شاید رذیلت بهتر از فضیلته. شما در حوزه های نظری احساس بکنید هرچه در جوانی فکر کرده اید و عرضه کرده اید درست بوده است و همچنان بر اتقان آن باشید و در خود توان نقد نبینید، این اصلا عنایت نیست، این یک نوع سلب توفیق، توفیق نقد. رو این جهت فقیه نباید دلبسته الگویی باشد که در قالب اجتماع عرضه کرده. ممکن است بسیاری از دیدگاه‌های فقیهانه در طی زمان رد شوند یا لااقل تعدیل شوند، ممکنه، نباید استبعاد کرد. چانچه ممکن است برداشتی که انسان از الگوی دینی اجتماعی از دل متون دارد در طی زمان با نقد مواجه بشه، مورد ایراد قرار بگیره، مخدوش جلوه کنه. بنابراین نخستین ثمره پایش مدام تبعات و نتایج این است که فقیه به اشتباهات احتمالی خود پی ببرد یا لااقل زمینه ای رو برای تعالی الگوی اجتماعی پیشنهادی خود فراهم آورد. رشد یک فکر منوط به این نیست که در این فکر اشتباهی وجود داشته که باید دفعش کرد، بلکه گاهی اوقات به این معناست که این فکر زمینه بهتر شدن داشته است که باید صاحب فکر این زمینه بهتر شدن رو به دست بیاورد. دومین ثمره‌ای که پایش مدام تبعات و نتایج الگوهای اجتماعی دارد این است که تضمینی است برای انطباق الگوی اجتماعی با آخرین تحولات حیات عقلا، تضمینی است بر انطباق الگوی اجتماعی مبتنی بر فقه با آخرین تحولات حیات عقلایی، و اینکه مباد الگوی ارائه شده از حرکت حیات عقلایی باز ماند. برای نیل به این تضمین لازم است که فقیه مرتباً الگوی اجتهادی اجتماعی پیشنهادی خود رو باز استنباط کنه و مورد مطالعه جدی قرار بده. و البته اینجا اگر سخن از فقیه، سخن از جنس فقیه، نه سخن از شخص فقیه، این تذکر رو خدمت دوستان بدم. سخن از زید فقیه یا امر فقیه نیست، سخن از فقهایی است که متصدی ارائه الگوهای اجتماعی مبتنی بر فقه، فقیه نوعی، این مراد. ممکن است الگوی نخست و فقیه الف عرضه کرده باشه، پایش تبعات و نتایج آن رو فقیه ب باید دنبال کنه. سخن از یک فقیه مشخص نیست، اساساً فقهای متصدی الگوهای اجتماعی باید مرتباً الگوهای پیشنهادی خود رو مورد پایش قرار بدند، و این منوط به آن است که به ضرورت این امر اذعان داشته باشند و الگوی ارائه شده رو الگوی آخر ندانند و دلبسته آن نشود. مرحوم شهید سعید سعد رحمت الله علیه متفکر جلوتر از زمان خود بود و در این مورد هیچ تردیدی نیست. تفکرات او بسیار جلوتر از مقطعی بود که او درش میزیست، لذا در عصر خود فهم نشد و در طی زمان بر این تفکرات روز به روز بیشتر عرض نهاده شد. لیکن به هر حال شهید سعید صدر هم فقیهی است از سلسله فقها. نباید چون ارائه کننده فلان نظریه شهید سعید صدر باعث شود که فقهایی که در مکتب او تعریف می شوند در خود جرأت انتقاد از این شهید والا مقام رو نیابند. مباد این چنین بشه که این بس خطرناک اتفاقی است که متاسفانه افتاده و در خارج اصول اهتمام ویژه‌ای به نقد افکار شهید صدر داریم. در کمتر موضوعی است که شهید صدر مطلبی گفته باشند و من عرضه نکنم و نقد نکنم. علت اهتمام ویژه من در نقد شهید صدر همین بوده که بارها گفتم در سلسله ابحاث خارج اصول. مرحوم شهید سعید صدر صاحب سبک، صاحب فکر در علم اصول، کسانی که پرسی‌های خارج اصول رو در عصر ما دارند یا اساساً متعرض افکار شهید صدر نمی‌شوند به جهت اینکه او معاصر تلقی میشه و این حجاب معاصرت باعث می شود که ارتباطی با افکار او گرفته نشد. فقهایی هستند یا همسن و سال شهید صدر و او رو زمیل خود می بینند یا نزد فقهای این چنینی تلمذ کردند و عین و اثری از آراء شهید صدر در دروس خود ندیدند که بخواهند به نقد بکشند. اون دسته هم که افکار شهید سعید صدر رو در ابحاث خارج اصول مطرح می کنند غالباً یا شاگرد بلا فصل شهید سعید صدرند یا از شاگردان شهید سعید صدر و در مجموع دلبسته به شهید سعید و افکار و آراء او و همین دلبستگی مانع از نقد جدی شده. تو این جهت ما در سطح دروس خارج یک خلأی رو میبینیم در نقد اصول شهید صدر و من در اصول خودم سعیم در پر کردن این خلأ بوده و الا نقد محقق نائینی رو فراوان گفتن و ما هم میتونیم بگیم نقد محقق اصفهانی رو زیاد گفتن و ما هم از پسش بر میاییم. کجاست که شما نقد آخوند رو نبینید یا حتی نقد محقق خویی رو ملاحظه نکنید؟ اینها رو هم ما هر از گاهی گفته این بسته به نیاز یا اگر مطلب جدیدی خصوصا داشته باشیم در نقد این بزرگان. لیکن اهتمام خود رو بیش از همه معطوف بر نقد دیدگاه های شهید صدر و امثال او کرده ایم، چون خلأ نقد رو در خارج اصول بیشتر میبینیم. رو این جهت کسانی که افتخار شاگردی شهید صدر رو دارند ولو به واسطه باید مواظب باشند که دلبستگی به شخصیت ذاتی و اخلاقی شهید یا افکار و اندیشه ها و نوآوری های او مانع از بازخوانی و نقد نظریات ارائه شده از سوی این متفکر برجسته جهان اسلام نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.